أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله هشت بحث در این بود که در مواردی که شخص بر اساس اجتهاد اول نمازی را خونده، مثل نماز ظهر، ثم تبدل ظنه به اینکه قبله در جهت دوم هست، در جهت دیگری غیر از جهت اول هست که نماز عصرش را میخواهد بخواند، در زمان خواندن نماز عصر اجتهاد ثانی کرده و نتیجهش این بود که قبله جهت دیگری غیر از جهت اول هست، در این موارد وظیفه شخص بالاضافه الی صلات اولا که به جهت قبلی خونده چه چیزی هست؟ مرحوم سید فرمودن در فرضی که اجتهاد ثانی منتهی به این بشه، مقتضای اجتهاد ثانی انحراف نماز در نماز اول از قبله به اکثر به 90 درجه و اکثر باشد، اینجا اعاده واجب است. مختار مرحوم سید این بود که اعاده واجب است در این صورت اول که مقدار انحراف 90 درجه و بیش از 90 درجه باشد، ولی بعضی از اعلا مخالفت کردن با مرحوم سید در این مسئله. در جلسه قبل بیان شد که در تعیین حکم این صورت از جهت وجوب الاعاده و عدم وجوب اعاده دو تا امر مدخلیت داره و تأثیر داره در تعیین حکم. امر اول این بود که معنای حجیت زن و تحری چه چیزی هست؟ آیا حجیت زن و تحری از این باب هست که زن موضوعیت دارد در امتثال تکلیف یا طریقیت دارد؟ و بنابر طریقیت هم آیا معنای حجیت طریق بودن زن به لحاظ تمام الاثار هست یا فقط در حد جواز اکتفای به امتثال زنی و نماز خوندن به اون طرف مزنون القبله؟ این امر اول بود که در جلسه قبل بحث از این امر تمام شد. نتیجه بحث این بود که با توجه به این که معنای صحیح در حجیت زن و تحری اینه که زن طریق الالواقع هست به لحاظ تمام آثار، چون معنای حجیت اینه و از طرفی در اجتهاد ثانی شخص تحری کرده و زن به این پیدا کرده که قبله در نقطه خاص هست که همون نقطه ثانیه باشه، چون لازمه قبله بودن این جهت دوم این هست که نماز اول با انحراف بیش از 90 درجه واقع شده، این ظن دوم همانطور که حجیت دارد برای اکتفای به نماز عصر در این طرف، حجیت هم دارد برای اثبات وجوب اعاده نسبت به نماز قبلی. لذا به مقتضای حجیت ظن ثانی و اجتهاد ثانی باید نماز اول را اعاده بکنه. این نتیجه بحث در امر اول و کیفیت تأثیر امر اول در تعیین حکم وجوب اعاده باشه. ولی اگر در امر این نتیجه بحث این شد، ولی اگر کسی در امر اول بنا بگذارد به اینکه حجیت تحری به زن فقط به معنای جواز الاکتفا به صلات به اون سمت مزنون القبله هست، نه به معنای طریق الواقع به لحاظ تمام آثار که مثل مرحوم آقای حکیم این رو اختیار کردن. بعضی از محققین دیگر مثل مرحوم محقق همدانی هم همین را اختیار کردن. نتیجه میشه که از راه امر اول نمیتوان حکم به وجوب اعاده کرد. این تأثیر امر اول در تعیین حکم وجوب الاعاده و عدم وجوب اعاده. امر دوم که در تعیین حکم در صورت اول از جهت لزوم الاعاده و عدم لزوم اعاده اثر داره دخیل هست، اینه که آیا موجب دیگری غیر از حجیت ظن ثانی موجب دیگری برای وجوب الاعاده وجود داره یا وجود نداره. مرحوم آقای حکیم فرمودن که موجب آخر وجود داره، دلیل وجوب اعاده نماز اول حجیت ظن ثانی نیست، اون تقریبی که در امر اول بیان شد. دلیل وجوب اعاده نماز اول، نماز ظهر که به طرف دیگه خونده بود، دلیل وجوب اعاده اینه که به حسب مفروض بس مکلف اجتهاد ثانی کرده که ظن به قبله بودن جهت ثانی داره. خب با توجه به اجتهاد ثانی و تحری جدیدی که انجام داده، مکلف باید به مقتضای اجتهاد ثانی به نماز ثانی را به سمت جدید بخونه، باید نماز عصر را یا در غیر مترتبه نماز مغرب و عشا را باید به طرف دوم بخونه. خب با توجه به اینکه وظیفه مکلف اتیان صلات ثانی به طرف دوم هست، اگر نماز به طرف دوم بخونه علم اجمالی پیدا میکنه به بطلان احدث صلاته. چطور؟ به خاطر اینکه اگر قبله به همین سمت، اگر اجتهاد ثانی صحیح باشد، قبله همین سمت جدید هست، پس نماز اول که با انحراف 90 درجه و بیشتر خوانده شده نماز اول باطله. اگر قبله اون سمت قبلی بود که اجتهاد اول مؤدی به او شده است، اون بوده، نماز دوم که به سمت ثانی خونده، این نماز دوم منحرف از قبله هست به 90 درجه و اکثر، نماز دوم باطله. پس علم اجمالی به بطلان احدث صلاتین داره. این علم اجمالی هم منجز هست برای فرار از این علم اجمالی و مخالفت این علم فرار از مخالفت علم اجمالی مذکور. مکلف باید اون نماز اولی را که قبلا به سمت اول خونده، اون نماز اول را به سمت ثانی، به سمت دوم اعاده بکنه. اگر اعاده بکنه با علم اجمالیش مخالفت نکرده، فرار کرده از مخالفت علم اجمالی، مخالفت علم اجمالی پیش نمی آید. ولی اگر این کار را نکنه، این علم اجمالی در حقیقت به همین مقدار بسنده بکنه، علم اجمالی به بطلان احدث صلاتین داره، رعایت هم نکرده این علم اجمالی را. بعد در ادامه ایشون فرمودن که از اینجا معلوم میشه که این وجوب الاعاده مدلول التزامی نفس اجتهاد ثانی نیست. اگر در حجیت تحری ما قائل به طریقیت به لحاظ تمام آثار بشویم، اعاده نماز اول لازمه نفس اجتهاد ثانی هست، چون ظن به قبله بودن این، قبله بودن طرف ثانی ملازمه داره با عدم، با انحراف جهت اول از قبله و در نتیجه بطلان صلات. فرموده ولی ما چون حجیت و تحری را به معنای طریقیت به لحاظ تمام آثار نگرفتیم، به نظر ما وجوب الاعاده مدلول التزامی نفس اجتهاد ثانی نیست، بلکه مدلول التزامی ما دل علی وجوب الاجتهاد و تحری هست، مدلول التزامی اون دلیله. حالا دیگه توضیح ندادم که چطور مدلول التزامی اون دلیله، باید مقصود ایشون این باشه که لازمه چون سعیه زراره و موثقه سماعه دلالت بر وجوب و تحری اند اشتباه القبله، اند عدم العلم به قبله میکنه، چون دلالت بر وجوب تحری میکنه، مختزای بله مدلول مطابقی، مدلول مطابقی این صحیحه زراره و موثقه سماعه لزوم اتیان صلات ثانی به طرف ثانی هست، این طرف باید به این طرف نماز بخونه. مدلول مطابقی ادله تحری وجوب و تحری اینه. اگر مکلف به این طرف نماز بخواند برای او علم اجمالی پیدا میشه. اولم اینجوریشون توضیح داده، فرموده که بله فرموده بودن که بل ان المکلف لما لم یجز له الا العمل بالاجتهاد الثانی صار عالما اجمالا به بطلان احد الصلاتین، چون اجتهاد ثانی که به مقتضای صحیحه زراره و موثقه سماع انجام گرفته، اجتهاد ثانی مدلول مطابقی صحیحه زراره و موثقه سماع، لزوم اتیان نماز ثانی به همین سمت دوم هست. این کار که نماز دوم را به طرف دوم بخواند موجب این علم اجمالی میشه، موجب علم اجمالی میشه که این علم اجمالی مستلزم وجوب الاعاده میشه. این مدلول یعنی این صحیحه زراره در بد و امر مختزی لزوم اتیان صلات ثانی به طرف ثانی هست، لازمه اتیان صلات ثانی به طرف ثانی اینه که علم اجمالی پیدا بشه و در نتیجه اعاده واجب باشه. فرموده دلیل بر وجوب الاعاده علم اجمالی هست، نه حجیت ظن ثانی به معنای طریقیت به لحاظ تمام آثار. در ادامه فرموده هازا در نمازهای غیر مترتب، مثل اینکه برای ظهر و عصر مثلا اجتهاد اول انجام شده، برای مغرب و عشاء اجتهاد ثانی انجام شده، این علم اجمالی در غیر مترتبتین هست. ولی در جایی که دوتا نماز ترتب داشته باشند بر هم، نماز دوم مترتب بر نماز اول باشد، فرمودن اینجا اصلا علم تفصیلی پیدا میشه. علم تفصیلی پیدا میشود به بطلان صلات ثانی به جهت ثانی. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قبله به طرف اول بود، این نماز ثانی منحرف از قبله هست به 90 درجه. اگر قبله همون طرف دوم باشه، این نماز ثانی که نماز عصر هست و مشروط به وقوع ظهر قبله هست، در جایی که مکلف نماز ظهر را به این سمت ثانی نخوانده است بخواهد نماز عصر رو بخونه، علم این نماز باطله. پس علم تفصیلی به بطلان صلات ثانیه پیدا می شود، اما لفوات ترتیب او لفوات الاستقبال، اما لفوات ترتیب او لفوات الاستقبال. روی حساب در مترتبته وجه وجوب الاعاده علم اجمالی نیست، علم تفصیلی به بطلان صلات هست و از این راهی نداره برای این فرار از این علم تفصیلی به علم تفصیلی به بطلان صلات ثانی مگر اینکه نماز اول را اعاده بکنه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم در وجه بله وجوب الاعاده در این مورد، البته این استدلال به علم اجمالی و استناد به علم اجمالی برای بطلان در کلام ابتداعا در کلام مرحوم آقای حکیم نبوده، سابقه داره در کلام مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه هم این علم اجمالی مطرح شده و ایشون از این علم اجمالی جواب دادن، ولی علایاله مرحوم آقای حکیم فرمودن وجه وجوب اعاده صلات اولا به سمت ثانی، وجهش اینه که علم اجمالی منجدی پیدا میشه که این علم اجمالی اقتضا میکنه موافقت را و عدم مخالفت را، برای فرار از مخالفت علم اجمالی راهی نداره مگر اینکه نماز اول را به سمت ثانی اعاده بکنه، ثم بعد از او نماز عصرش را بخواند. این وجهی که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده. مرحوم آقای خویی اشکال کردن به این وجه، فرمودن از راه این علم اجمالی نمیتوان وجوب اعاده را اثبات کرد. وجوب اعاده با همون امر اول اثبات میشه که مقتضای حجیت ظن ثانی اینه که لوازمش هم بار بشه دیگه، ولی از راه علم اجمالی نمیتوان وجوب الاعاده نماز اول را اثبات کرد. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن در یعنی اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم آقای حکیم در قسمت صلاتین مترتبتین نیست، در اونجا اشکال نکردن، در غیر مترتبتین که مرحوم آقای حکیم از راه علم اجمالی خواست وجوب الاعاده را ثابت بکنه اشکال متوجه به اونه. به عبارتتون اخرى مرحوم آقای خویی فرمایش مرحوم آقای حکیم را در صلاتین مترتبتین که به خاطر علم تفصیلی به بطلان لازم هست نماز اول اعاده بشه قبول کرده، اشکال نکرده، ولی در غیر مترتبتین که مرحوم آقای حکیم با استناد به علم اجمالی خواست وجوب اعاده را درست بکنه ایشون اشکال کرده. اشکال چیه؟ فرمودن بله این که نماز در اینجا اگر این علم اجمالی منجزی باشه و موافقت او لازم باشه مخالفت او جائز نباشه، مقتضای این علم اجمالی اینه که همونطور که نماز اول را باید اعاده بکنه به سمت ثانی، همینطور هم نماز دوم را باید تکرار بکنه به سمت اول، یعنی نماز دوم را باید بخواند به سمت ثانی که اجتهاد ثانی مؤدی به اون شده است، و نماز یه بار دیگه هم نماز دوم را بخونه به اون سمت اولی که اجتهاد اول منجر به او شده است. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه این اگه این علم اجمالی منجز باشه، خب در مواردی که علم اجمالی منجز پیدا میشه موافقت قطعیه لازم هست دیگه، وقتی علم داشته باشه به اینکه یکی از این دو نماز باطل هست موافقت قطعیه این علم اجمالی به اینه که در هر دو نماز را به دو سمت بخونه، هم نماز اول را که به سمت اول خوانده است اعاده بکنه به سمت ثانی، نماز دوم را هم باید به همین سمت بخونه. فرمودن اگر از جهت علم اجمالی شما اعاده نماز ظهر را لازم بدانید، اگر این را لازم بدانید مقتضاش اعاده نماز ثانی به اون سمت اولم هست. چرا؟ لعین المناط، به خاطر علم اجمالی دیگه. اون علم اجمالی اقتضای موافقت قطعیه میکنه، موافقت قطعیه حاصل نمیشه مگر اینکه در هر دو نماز به این دوتا سمت نماز بخواند. این بله اشکالی که در کلام مرحومای خویی هست نسبت به کلام مرحومای حکیم در همین حده که این علم اجمالی از جهت علم اجمالی نمیتوان وجوب اعاده را درست کرد، چون اگه علم اجمالی بخواد وجوب اعاده را درست بکنه باید نماز دوم هم تکرار بشه، با حال این که مثلا شما قائل به تکرار نیستید. اشکال اگه در همین حد باشه، از این اشکال میشه جواب داد به این که بله اینجا فی حد نفسهی ما اجتهاد ثانی را که در نظر بگیریم، بله اجتهاد ثانی میگوید به طرف ثانی نماز بخونی کافیه، ولی چون یه علم اجمالی منجزی اینجا پیدا میشه و علم اجمالی هم منجز نسبت به تکلیف هست، موافقت قطعیه لازم هست، مقتضای وجوب و موافقت قطعیه نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال اینه که نماز رو ما تکرار بکنیم، به این لازم ملتزم میشیم. اگر علم اجمالی وجود داشته باشه به این لازم ملتزم میشیم. همونطور که مرحوم آقای تبریزی هم در این بحث بین صلاتین مترتبتین و غیر مترتبتین تفصیل دادن، فرمودن در مترتبتین اینجا چون علم اجمالی وجود ندارد و علم تفصیلی وجود دارد، ما همون نماز اول مکلف همون نماز اول را که تکرار بکنه به سمت ثانی کافیه، نماز اول را تکرار میکنه بعد نماز عصر را میخونه، مشکل حل میشه. ولی در غیر مترتبته چون علم اجمالی اینجوری وجود داره، علم اجمالی هم موجب موافقت قطعیه هست، موافقت قطعیه حاصل نمیشه مگر به تکرار هر دو نماز، به این لازم هم ملتزم میشه دیگه. اشکال اگه در همین حد باشه که شما در صدد اثبات وجوب اعاده نماز اولا هستید ولی علم اجماع اگه دلیل شما علم اجمالی باشه، این دلیل همونطور که اقتضا میکند وجوب اعاده صلات اولا را، اقتضا میکنه وجوب تکرار نماز ثانی را. اگه اشکال در همین حد باشه خب گفته میشه که ما به این لازم ملتزم میشیم دیگه، عملا هم مرحوم آقای تبریزی ملتزم شدن به این لازم، مگر اینکه از این اشکال اینطور جواب داده بشود که اینجا از مواردی است که این علم اجمالی منجزی نیست. چرا علم اجمالی منجز نیست؟ مرحوم همدانی بعد از اینکه این اشکال را مطرح کرده است که علم اجمالی به بطلان احد از صلاتین داریم و این علم اجمالی منجز هست، موجب وجوب اعاده هست، فرمودن جواب اینه که اینجا این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ حاصل جواب مرحوم همدانی اینه که در اینجا حجت تفصیلی بر صحت نماز ثانی داریم، صحت نماز ثانی به همین سمت ثانی داریم دیگه، چون مگه اشتهاد نکرده بود، تحریر نکرده بود، مدلول مطابق به تعبیر مرحوم حکیم، مدلول مطابقی صحیحه زراره و موثقه سماعه اینه که نماز عصر به این طرف ثانی خونده بشه و اینم کافیه. حجت تفصیلی بر صحت نماز ثانی داریم، و وقتی حجت تفصیلی بر یک طرف علم اجمالی داشته باشیم دیگه اون علم اجمالی منجز نیست که. به عبارت اخرى ولو در بد و امر علم اجمالی به فی حد نفسی، علم اجمالی به بطلان احد الصلاتین با این تقریب در بد و امر علم اجمالی به بطلان داریم، ولی با توجه به این که حجت تفصیلی داریم بر صحت نماز ثانی، این معناش اینه که این معلوم بالاجمال ما تکلیف فعلی علا ای تقدیر نیست. علم اجمالی علم به موضوع در جایی منجز هست که موضوع در هر دو تقدیر موجب تکلیف مورد تکلیف فعلی باشه، ولی وقتی در یک طرف تکلیف فعلی وجود نداره، تکلیف فعلی منحصر به طرف آخر هست، اینجا این علم اجمالی منجز نسبت به منجز حساب نمیشه. روی حساب ایشون فرمودن که بله، تعبیر خود عبارت خود مرحوم به همدانی اینه که فرمودن بله، لا اثر لمثل هذا العلم الاجمالی الذي احد طرفيه مولد و تکلیف منجز. علم اجمالی که یک طرف او مولد تکلیف منجز باشه، این علم اجمالی منجز نیست، موافقت قطعیه ندارد، مخالفت این علم اجمالی محذور نیست، منجز نیست. چرا یک طرف مولد تکلیف منجز هست؟ لانه بالفعل مکلفون، بالفعل بر اساس اجتهاد ثانی مکلفون به صلات ادل جهت التي ادا الیه اجتهاد ثانی. بالفعل وظیفه فعلیش اینه دیگه، سواء کاند قبلتن فی الواقع ام لم تکن، ولو احتمال مخالفت با واقع رو میده، ولی در این حال حجت تفصیلی به اون میگوید که نمازت به این طرف کافیه. روی حساب این علم اجمالی، علم اجمالی منجزی نیست. بعد در ادامه هم در آخر هم فرموده بلحاصل انه لا اثر للعلم الاجمالی به نسبت الى صلات ثانیه لانها صلات وقعت موافقتن لتکلیف الفعلی فهیه محکومتون به صحه لذالک، یعنی بر اساس حجت ثانی. پس در این مورد از راه علم اجمالی نمیتوان مشکل را، نمیتوان وجوب اعاده صلات، وجوب اعاده صلات اولا را به سمت ثانی اثبات کرد، چون علم اجمالی منجزی وجود نداره. ولو در بد و امر علم به بطلان احد الصلاتین هست، علم به موضوع هست، ولی این علم، علم منجز نسبت به تکلیف حساب نمیشه. خب تا اینجا این فرمایش مرحوم آقای حکیم در مورد علم اجمالی، استناد به علم اجمالی بله رد شده، فرمایش مرحوم آقای حکیم با بیان محقق همدانی رد شده، علم اجمالی، علم اجمالی منجز نیست. اشکال صحیح در فرمایش مرحوم آقای حکیم همینه که این علم اجمالی، علم اجمالی منجز نیست، نه اون اشکالی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، چون اشکالی که در همون حد باشه قابل جوابه، مگر اینکه بله مرحوم آقای خویی این به حسب اون چی که در ذهنشون بوده اون اشکال را در عنوان اشکال نقضی یا اشکال نقضی مطرح کرده، در ذهنش این بود که بله در حقیقت این علم اجمالی، علم اجمالی منجزی نیست، شاهد بر عدم منجزیت شدی، اون رو در همون حد شاهد ذکر کرده باشه، به الا اگه اشکال در همون حد متوقف باشه که در تقریرات مرحوم آقای خویی ذکر شده، خب این اشکال قابل جوابه. خب تا اینجا بله این امر دوم که مؤثر بود در وجوب اعاده در مورد نمازهای غیر مترتب، در مورد نمازهای غیر مترتب که علم اجمالی به بطلان احد الصلاتین باشه، معلوم شد که این امر دوم نمیتواند وجوب الاعاده را ثابت بکنه. اما اونچه که در ادامه در کلام مرحوم آقای حکیم آمده بود که در مترتبته علم تفصیلی به بطلان صلات ثانی لولم یعد نماز اولا را داریم، که این علم تفصیلی در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی این علم تفصیلی مورد قبول قرار گرفته، آیا با علم تفصیلی، با استناد به علم تفصیلی به بطلان صلات ثانی در مترتبته میتوان حکم به وجوب اعاده نماز اول کرد، یا این هم تمام نیست؟ مرحوم همدانی نسبت به این قسمت هم اشکال داره، فرمودن که در این مواردی که شخص نماز اول را خوانده به سمت اول، الان اجتهاد ثانی میگوید قبله سمت ثانی هست. در این مورد با توجه به این که اجتهاد ثانی که مفید قطع به قبله که نیست، نهایتش اینه که ظن به قبله را آورده، ولی احتمال قبله بودن طرف اول همچنان وجود داره. خب وقتی احتمال قبله بودن طرف اول همچنان وجود داره، مورد داخل میشه در این مسئله که شخص نماز را به یه جهتی خوانده است، بعد از اون نماز بعد از اون شک داره که آیا نمازش به طرف قبله بوده یا منحرف از قبله بوده به 90 درجه و اکثر. اینجا اصالت و صحه و قاعده فراغ اقتضا میکنه که حکم به صحت نماز اول بکنیم. اصلا نماز اول به اون طرفی که خونده شده محکوم به صحته. وقتی محکوم به صحت باشه، دیگه علم تفصیلی به بطلان صلات ثانی لولم یعید الاولا پیدا نمیشه. علم تفصیلی را چجوری شما درست کردید؟ علم تفصیلی این بود که یا نماز ثانی یقینا باطله، یا به خاطر فوات ترتیب، یا به خاطر فوات ترتیب یا به خاطر فوات استقبال. فوات ترتیب در چه فرضی بود؟ فوات ترتیب این بود که نماز اول باطل، اگه نماز یا نماز اول باطل هست چون به طرف غیر قبله بوده، یا نماز اول اگه صحیح باشه نماز دوم به طرف قبله نیست، منحرف از قبله. علم تفصیلی از اینجا پیدا شده. ولی اگر نسبت به نماز ثانی، نماز اول قاعده صحت، قاعده فراغ نسبت به نماز اول پیدا بشه، اینجا حکم به صحت نماز اول شده، دیگه یک شق این علم تفصیلی، منشأ علم تفصیلی که فوات و ترتیب باشه از بین میره دیگه. معلومه که فوات ترتیبی در کار نیست، یعنی نماز ترتیب حفظ شده چون نماز اول محکوم به صحت است. فرموده در اینجا نسبت به نماز اول اصالت و صحه جاری میشه. اصالت و صحه که جاری شد، بله، نسبت به نماز اول حتی در مترتبتین وجوب اعاده ندارد، وجوب عاده ندارد و علم تفصیلی هم پیدا نمیشه. با اجرای اصالت و صحه در نماز اول، این توهم که ما نسبت به نماز ثانی علم تفصیلی داریم، این توهم هم مندفع میشه. چون در عبارت قبلی فرمودن ما نسبت به نماز اول قاعده صحت و قاعده شک بعد الفراغ را جاری میکنیم، بلا معارض است. نسبت به نماز دوم که جاری نمیشه. در ادامه فرمودن و به هازا یندف ما قد یتوهم من انه یتولد من علمه الاجماری به وقوع احد الصلاتین الى غیر القبله، العلم یعنی علم، یعنی علم تفصیلی، العلم به وقوع خلل فی الثانیه اذا کانا مترتبتین اما من حیث الاستقبال او من حیث ترتب، همون چیز باشه علا سابقی صحیحتن. این فرموده به این بیان توضیح الاندفاع، فرموده با اجرای اصالت و صحه در نماز اول معلوم میشه که این علم تفصیلی هم درست نیست. چرا؟ توضیح الاندفاع انه لا عبرت به هذا العلم بعد جریان اصالت و صحه فی سابقه الموجبت لشرعیت دخول فی اللاحقه و الاتیان بها الالجهت التي امره شارع بالبناء على کونها قبله. بالاخره وظیفه مکلف نسبت به نماز اول تمام شده، اونچه که لازم بود انجام شده. اصالت صحه این نتیجه رو به ما میداد. وقتی اصالت صحه جاری شد، این علم تفصیلی هم از بین میره. این فرمایش مرحوم آقای حکیم. اما مرحوم همدانی در مصباح الفقیه، اشکالی که متوجه فرمایش ایشون میشه اینه که اینجا از موارد جریان اصالت و صحت نیست دیگه، چون اصالت و صحت قاعده فرا حداقل یکی از اشکالاتی که به این فرمایش ایشون وارد میشه اینه که در اصالت و صحت و قاعده فرا در جای جاری میشود که شک حادث بعد الفراغ بشود، ولی اگر در حالی که شخص عمل را انجام میداد التفات داشت و شک داشت، اون شکی که حادث و موجود حین العمل بود در مورد چنین شکی قاعده فراغ اصغال صحه جاری نمیشه. در محل بحث اینجا همینه دیگه، این فرض اینه که نماز که به سمت اول خونده با تحری بوده، با تحصیل زن بوده، یعنی لم کان لا یعلم به قبله، شک در قبله بودن او داشت دیگه، شک در قبله بودن سمت اول داشت، ولی تحری و اجتهاد اقتضا کرد کفایت اون را ولی اینطور نیست که شک نداشته باشه. الان اصالت الصحه رو میخواید جاری کنید، قاعده فراغ رو میخواید جاری کنید، قاعده فراغ رو در چی میخواید جاری کنید؟ میخواید بگید انشاءالله این نماز اولی که خونده به سمت قبله بوده، این که نماز اول چون شک دارد نماز اول به سمت قبله بوده یا نه، اصالت الصحه یا قاعده فراغ بگوید انشاءالله به سمت قبله بوده. اشکال اینه که این شک از قبل بوده دیگه، هنجر نه کشف خلاف نه دیگه.
شما قاعده فراغ مرجعی که کشف خلافه یا حجت بر خلاف؟ من همون اول بیانه اومد ما دیدیم بدون وجود، تو بگه تخیلی که وجود به وجود نگیره که من
حجت بر خلاف در صورتی هست که حجیت الزن به معنای طریقیت به لحاظ تمام الاثار باشه. مرحوم همدانی قائل به اینه که نه، همین فرمایشی که آقای حکیم قائل شدن که حجیت تحری ولی اجتهاد فقط به معنای جواز الاکتفاء به اون طرف مزنونه، نه به لوازمش بار نمیشه. مرحوم احمدانی در همین بحث فرموده روی حساب از رای امر اول فرموده وجوب عاده درست نمیشه، چون اجتهاد ثانی زن حاصل از اجتهاد ثانی نهایتی ویرا که اقتضا میکنه جواز اکتفای نماز دوم به این طرفه، اما لوازم او که نماز اول منحرف از قبله بود به اکثر از 90 درجه به اون لازم عقل نمیشه دیگه، پس حجت برخلاف پیدا نشده. از موارد قیام حجت برخلاف نیست. بله اگر کسی حجیت و تحری و اجتهاد را در باب قبله به معنای طریقیت تامه به لحاظ تمام آثار بگیره، بله حجت برخلاف پیدا شد، ولی این را مرحوم همدانی چون به این معنا نمیگیره در این قسمت، بله فرمایش مختار مرحوم همدانی همون مختار مرحوم آقای حکیم هست که تحری حجیت و تحری به معنای فقط اکتفای به اینه، اکتفای به زنه به طرف مزنونه، به این صلات به طرف مزنونه، روی این حساب این اشکال وارد نمیشه. اشکال اصلی اینه که اون اجتهاد نماز اول را که خونده است معشک در این بود که اون سمت قبله هست یا نه، چون لا یعلم قبله صحیح زراره و مبصقه سماعه به او فرموده بودن که بله اینجا ولو شک داری ولی اون به همون طرف مزنون میتوانی بخوانی، به طرف مزنون بخوانی کافیه، چون این شک حادث حین العمل هست و بعد از عمل حادث نشده قاعده فراغ و اصالت صحه اینجا را نمیگیره. مورد اصالت صحه و قاعده فراغ جایی است که شک حادث بعد از عمل بشه، در حال عمل شک نداشت بعد از عمل حادث شده.
چی؟
علایال دیگه بالاخره شک داشته باشه دیگه، شک داشته باشه دیگه، فرض این که شک داره در جایی که شک داره نه دیگه شک داره دیگه علایال شک داره همین مقدار که به بالاخره لا یعلم دیگه اکتفای بود، همین معنا همین حالت رو از قبل داشت یا نداشت، داشت دیگه همین حالت، قاعده فراغ مال این دیگه من قاعده فراغ مال جایی است که احتمال مخالفت با واقع در حال عمل داده نشه. اینجا احتمال مطابقت چون در حال مخالفت در حال عمل وجود داشت، قاعده فراغ قاعده صحت جاری نمیشه. قاعده صحت که جاری نشد، قاعده صحت که جاری نشد، اینجا علم تفصیلی نسبت به علم تفصیلی سر جاش میمونه، چون اون وجهی که مرحوم همدانی برای اشکال به علم تفصیلی فرموده بودن این بود که قاعده صحت و قاعده فراغ جاری میشه. خود مرحوم همدانی هم فرمودن که لولا جریان و اصالت صحت سابقه، ما که میگیم اصالت صحت در نماز اول جاری میشه، و ولی اگر کسی بگوید اصالت صحت در نماز سابق جاری نمیشه، این شخص برای نماز دوم نمیتواند وارد نماز دوم بشود الا اینکه نماز اول را به همون سمت ثانی اعاده بکنه، اولا اعاده بکنه بعد نماز دوم را بخونه. نتیجه این شد که در مثل بله دیگه حالا این در هم بحث بله دیگه بله بله بله, بله در هم که در خصوصیات قاعده این میگم استثناء میگم در اینجا فرض اینه که علایالن شخص در حال عمل وقتی که شک داشت قاعده فراغ اونجا رو جاری اینجا جاری نمیشه. اینم تمام الکلام در مسئله 8. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.